بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا و اخالف من اغتابنی الى حسن الذکر. به دلیل اهمیت موضوع چند جلسه است درباره گونه های غیبت صحبت می کنیم. از شهید نقل کردیم که شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه که بدترین انواع غیبت غیبت اهل علم و مقدسین ریاکاره که تحت عنوان پاکدامنی و پرهیزکاری انجام میشه. یکی از نمونه های غیبت این چنینی اینی که میگه اینطوری غیبت رو از اینجوری شروع میکنه، با ذکر شروع میکنه غیبت رو. سبحان الله، خیلی عجیبه یه همچین کاری مثلا من دیدم فلانی انجام داد، که در واقع به تعبیر ایشون بر خدا منت میگذاره که یاد او رو داره میکنه و از نام خدا برای تحقق نیت باطل خودش سوء استفاده میکنه. یا به شکل دیگری میگوید، اینا نمونه داره ها، اینا چیزایی هستش که ایشون به عنوان نمونه هایی که عملا دیده میشه. میگه این رفیق ما مرتکب فلان کار شد. حالا البته همه ما همین مشکلات داریم، ما خودش هم قاطی میکنه، یعنی واقعا جوری میکنه که مثلا دیگری هم، منم خب ممکنه همجوری، ولی که در واقع هدفش چیه؟ هدفش اینه که اونو خرابش کنه. هدفش خودش میخواد خودش رو مثلا بگه معلم من مشکست نفسی کنه و در این حال اونم چیکار کنه؟ خرابش کنه. خب بله، ولی که به هر حال اینجوری اینم یه نفشه، یعنی شیطنته در واقع. یه نوع دیگه ایشون نقل میکنه که حالا این خود سماع غیبت هست، یه کسی دیگه غیبت میکنه، این گوش میده، میگه علی سبیل تعجب، یه جوری مثلا خودش قیافه رو نشون میده که او تحریک بشه بیشتر بگه، یعنی نقایص طرف رو میگه عجب عجب، این من تا میدونستم ولی تا این حد دیگه نمیدونستم که این مثلا این وضعش خراب هست و اینا، تا اینکه خلاصه او رو تحریکش کنه بیشتر معایب طرف رو بگه. خب حالا نکته دیگر، اینا گونه های غیبت بود. دلیل حرمت غیبت هم که همه عزیزان میدونن، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب با احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، هم نهی میکنه خداوند متعال، هم حکمت نهی رو به یک نحو بسیار ظریفی و دقیقی بیان میکنه. میفرماید که این کارو نکنید، کار نادرستی هست. آیا کسی دوست داره که گوشته برادر مؤمن خودش رو در حالی که مرده است بخوره؟ در واقع میخواد بگه لذت بردن از آبروریزی برای دیگران، این تغذیه از گوشت اوست، یعنی داره مثل اینکه کسی گوشت کسی رو میخوره لذت میبره، این آبروی دیگری میبره برای اینکه چیکار کنه؟ یک نوع تشفی باطنی آبروی دیگری میبره برای اینکه این خودش یه لذتی ببره. اون وقت چرا میگه لحم اخیه میتا؟ گوشت مرده خوردن، مرده خاریست، لاش خوریست در واقع. میگه چون غائبه، چون مرده نمیتونه از خودش دفاع کنه، کسی که مرد نمیتونه از خدایی که حضور داشت میتونست بگه حالا این تو گفتین دروغ میگی یا اینکه چرا اینجور میگی، یه نوع دفاعی از خودش بکنه. ولی مرده هیچ دفاعی نمیتونه. اینم میگه، اینم تشبیه کرده کسی رو که غایبانه غیبت میشه به مرده. صلوات خط بفرمایید. بحث در حج بزلی به حجی رسید که از به طریق هبه به کسی پیشنهاد میشه. گفتیم که بزل روایات هم داریم مشکلی نداره. حج بزلی اینجا واجب، حجت الاسلام هم هست. ولی حجی که از طریق هبه بر انسان عرضه می شود، میگه من این رو بخشیدم به تو، که نیاز به قبول داره. گفتیم فرقش هم اینه که بعض نیاز به ایقاع، نیاز به قبول نداره، ولی هبه نیاز به قبول داره. چهار قول عرض کردیم که در اینجا هست. یه قول مشهور نسبت به مشهور داده شده که عده زیادی قبول این قول رو گفتن که مطلقا قبول واجب نیست، این تحصیل شرطه. بنابراین حجی اگه کسی گفت من بخشیدم فلان مال رو که باش حج بری، حتی اگه اینجوری هم گفت این واجب نیست. این رو توضیح دادیم. قول دوم این است که قبول واجبه، مطلقا واجبه، به هر شکلی. در مقابل دو تفسیری که بعداً عرض خواهیم کرد، این واجبه قبول کنه. چرا؟ چون این مستطیعه. این شخصی که بهش وهبه شد اینجا مستطیع می شود. این رو مرحوم محقق اردبیلی در شرح ارشاد علامه می فرماید ولو وهب له مالاً یستطیع به هبه کرد، بذل نکرد، هبه کرد. علامه فرموده لم یجب القبول. این جزء مشهوره، اون جزء علامه خودش جزء مشهوری هست. وقتی این رو میفرماید در شرحش میفرماید قد عرفت دلیل الوجوب بالبذل. محقق اردبیلی میفرماید که دلیل وجوب بذل رو متوجه شدی. و عمومه، دلیل وجوب حج، حجی که با بذل واجب می شود، این روشناختی عام هم هست. نیازی نیستش که بگی که من بذل کردم یا هبه کردم، فرقی نمی کنه. این دلیل بذل شامل هبه هم می شود. و عدم حسن قولهی ولو وهب مالا یستطیع ولم، این حرف خوبی نیه نزده علامه، مثل دیگران که گفتن حرف درستی نزده که گفته اگه بذل کرد میشه، اگه هبه کرد نمیشه. بله، لعموم الادله، ادله عامه. و صدق الاستطاعه، ای کسی گفت من هبه کردم، اینم استطاعت صادقه. و المبارقه فی وجوب الحج و العمره بالکتاب و سنه، هم در قرآن گفته و من کفر فان الله غنی عن العالمین، مبالغه شده، تاکید شده. هم در سنت میگه مد یهودیان او نصرانیان. بنابراین اگر نمیتونیم بگیم با بذل میشود، با هبه نمیشود. صاحب مدارک هم که شاگرد محقق اردبیلی است همین مطلب رو فرموده، محقق نراقی هم همین رو فرموده. به هر حال دیگه نیازی نیست ما اقوال رو نقل کنیم. این یه عده از محققین قائل هستند بر این که مطلقا در هر صورتی با هبه هم حج واجب می شود، همونطور که با بذل واجب می شود. این قول دوم هست. قول سوم که قول امام هست، در تحریر خوندیم، ایشون تفصیل میدن بین هبه مطلق و هبه برای حج تعیینن و تخییرن، بین این دوتا چیز داده، تفصیل داده. فرمودن اگر هبه برای حج باشه، میگه من این مار رو میدم که تعیینن حج انجام بده، قید زده، اینجا واجب. اگه تخییرن گفت اینجا هم چیه؟ واجبه. ولی اگر گفت نه آقا این مال شما مطلقه، اینجا میتونه قبول نکنه، استطاعت حاصل نمیشود، بنابراین حج واجب نمیشود. چرا؟ لابد اینجور میخوام بگن که در هیبه مطلق قبول کردن لازم هست، اینجا مستطیع نیست، اینجا شرطش، یعنی اینجا تحصیل شرط میشود. ولیکن در قبول در هیبه مقید اگه گفت من این رو برای حج میدم، یا گفت تخییرن یا تعیینن، این در واقع این رو در اختیارش گذاشته که حج انجام بده. چون در اختیارش گذاشته برای حج انجام بده، اینجا چیه؟ اینجا واجب قبول کنه و حج واجب. این هم صاحب عروه هم همین رو گفته. مرحوم آقای خویی تفصیل دیگری داده، آمده فرموده اون که هبه مطلق رو فرموده نمیشه قبول کردنش واجب نیست، تحصیل شرطه، مثل امام اینجا. هبه تخییری رو هم ایشون میگه نمیشه، هبه فقط اگر تعیینی شد اونجا احادیث عرض میگیره، ولی اگر هبه تخییری شد، گفتش آقا این پول 10 میلیون رو بگیر، میخوای به زخم کارت بزن، میخوایم باش برو حج، اینجا چیه؟ اینجا واجب نیست. چرا؟ میفرمایند در هبه مطلق که خب آقا امام و اینام همه میگن دیگه، غیر از اون عده‌ای که میگفتن که مطلقا واجبه، میگه در هبه مطلق که خب تحصیل شرطه، این مثل امام اون فرق نداره. اما در هبه تخییری چی؟ شون میفرماید که هبه تخییری بازگشت میکند به چی؟ بازگشت میکند به این که هبه حج رو مشروط کرده به این که نخواد خزینه دیگه کنه. یعنی اگر تو خواستی در جای دیگه صرف کردی، کردی، اگر نکردی حج برو. اینجا اگه من بخوام این شرط رو چیز کنم، شرط رو ایجاد کنم، ایشون میگه تحصیل شرطه، تحصیل شرط هم واجب نیست. این فرموش آقای خویی. نه دیگه، آره دیگه، یعنی شرط اگه بخواد صرف کند، یعنی گویا اینجوری در واقع، یعنی در واقع اینجوری میشود، یعنی بازگشت، نه اینکه اینجوری میگه ها، این که میگه در اینجا مصرف کن یا در اینجا مصرف کن، یعنی در حج مصرف کردنش مشروط است به اینکه در اونجا مصرف نکنی. اینجا پس تحصیل شرط میشود، تحصیل شرط هم تحصیل شرط استطاعت هم واجب نیست. ایشون اینجوری بیان میکنه. بازم میشه تحصیل شرط، تحصیل استطاعت میشه. خب چیزی به ذهن مبارکتون نمیرسه؟ ها؟ خب باشه، میشون میبینه تحصیل شرط است، بله میشه تحصیل شرط میشه دیگه. اینجا تحصیل آقای خویی این جهتش یعنی تحصیل شرط میشود، ولی کن حالا ببینیم که شما چی میفرمایید. طبق اون عرضی که ما کردیم همینجور میشه مثلا، یعنی ما گفتیم که اینجا کسی که پولی به او عرضه شد، چه این که بگه من هبه میکنم مطلقا، چه بگه تخییرن، چه بگه تعیینن، مثل این که شما یه پولی را الان پیدا کردی و مال خودت هست و میتونی باش حج بری، اینجا مستطیع هستی. اینجا فرقی بین این سه صورت اصلا وجود نداره، چه تخییری باشه، چه تعیینی باشه، چه مطلق باشه. همون قول محقق اردبیلی رو ما قبول داریم، محقق مثل محقق اردبیلی و صاحب مدارک و یه عده دیگه، اینو ما قبول داریم. اینا میگن چی؟ اینا میگن که وقتی کسی پول به کسی داد، مثل اینکه پولی وسیله‌ای پیدا کرده که بره حج. خب اینجا من استطاع الهی سبیلا میگه عرفاً، من استطاع از الهی سبیلا، پول داره حج هم میتونه بره، خب برو دیگه، حالا مطلق باشه، تخییر باشه، تعیین باشه، اینا فرقی نداره. به نظر ما میگیم استطاعت حاصل شده، اینجا در واقع قبول کردن برای این است که چی؟ برای اینکه بتونه انتفاع کنه. حالا قبول یا عملی است یا خمینی قولی است. بله. به هر حال در هر سه صورت به نظر در هر چهار صورت به نظر ما اینجا سه صورت میشه. در هر سه صورت واجب قبول کردن و واجب حج. خب اینم از اینم میگذریم. پس این فرمایش امام در اینجا چی شد؟ این یه جاش یه حاشیه داریم در اینجا که میفرماید بله فالظاهر و عدم و وجوبه، ما میگیم نه فالظاهر و بازم وجوبه، اونم همینجوره. خب حالا فالظاهر دیگه ایشون میگه ظاهرم، ولو وقف شخص لمن یهج او اوسا او نظر کذاله، وقف کرد کسی رو کسی پولی را برای کسی که حج کنه، وصیت کرد پولی کسی رو برای اینکه کسی حج انجام بده، نذر کرد کسی پولی رو برای اینکه حج انجام بده، و فبدل المتصدی شرعی وجب، اینم دیگه نیاز به بحث نداره دیگه، وقف برای حج، متولی وقف میگه آقا شما بگین برو حج، وصیت برای حج اون کسی که باید وصیت رو عمل کنه، موسی الیه میاد پولو میده، نذر خود شخص میگه من پولو نذر کردم که شما بری حج، همه اینها واجبه، هیچ بحثی هم درش نیست، اینها همه مستطیع هستن، هیچ مشکلی هم نداره، بحث نداره. بله؟ بله. آره دیواجه بده. خب ولو کذا لو اوصا له بما یکفیه به شرط ان یهج فیجب بعد موته، اگر وصیت کرد به اون چیزی که کافیست برای حج به شرط این که حج انجام بده، اینم فیجب بعد موته. اینجا خب اونم برای خودش نظم میکنه دیگه، نظم میکنه که من این پول رو بدم کسی بره حج، میشه دیگه، مثل اینکه من نظم میکنه کسی رو بفرسته برای زیارت امام حسین. باج نه دیگه اینجا واجبه دیگه، ایشون میگه واجبه دیگه، نظم کردیم میشه حج وزدی، جز همه مصادیق حج وزدی میشه. ما هم که نه حج مستحبی که لازم نیست قبول کنه، بس سر حجت الاسلامه، اون که بله بله حج واجبه، اون که حج بزدی که حج واجب نیست، حج واجب رو نمیشه میگه. اون که دیگه مستطیع نیستش اصلا. خدمتتون عرض کنم که اینجا بعد میفرماید این یکی، ما اینجا باز یه حاشیه داریم، و کذا لو او صالح به ما یکفیه به شرط ان یهج، حاشیه چی میشه طبق اون مبنا که ما داریم؟ این شرط تاثیر نداره، اگر که وصیت کرده پول مطلقی هم در اختیارش گذاشت برای حج کافی، حج برش واجب میشود و باید بره. این رو اینا مبنایی. حالا بحثی که هست تو این مسئله بعدی هست، فرع بعدی هست، ولو اعطاه خمسن او زکاتن و شرط علیه الحج لغ شرط ولم یجب، اگر خمس یا زکات بهش داد شرط کرد که با این پولی که به عنوان خمس دارم به شما میدم یا به عنوان زکات میدم حج باید انجام بدی، امام میفرماد این حج این شرط درست نیست، شرط لغوه و واجب هم نیستش حج، میتونه قبول نکنه. حالا بحث میکنه، حالا بحث، حالا فعلا فتوا رو داریم، بعد حالا فعلا فتوا رو داریم. بعد میفرماد نعم لو اعطاه من سهم سبیل الله لیهج لا یجوز صرفه فی غیره، اگر از زکات رو از سهم فقرا نداد، یکیش دل فقرا هست، یکم و فی سبیل الله قبل از آخری میشه و فی سبیل الله و ابن السبیل. از فی سبیل الله امام میفرماید چیه؟ میفرماید این میتونه بهش بده. لا یجوز و صرفه فی غیره، اینجا باز حتما در همین حج مصرف کنه. لکن لا یجب علیه القبول، ولیکن حجش لازم نیستش قبول کنه، میتونه قبول نکنه. ولا یکون استطاعت مالیه ولا البذلیه، نه استطاعت مالی میشه نه بذلی میشود، ولی استطاعت بدازاری و جب علیه حج، این میشه حجش حج چی؟ مستحبی. بنابراین ایشون نتیجه این شد در این فرع آخری، میفرمایند که اگر خمس و زکات، این دیگه مورد ابتلا خود روحانیون ممکن اتفاق بیفته، اگر خمس و زکات کسی داد به شرط این که برای حج مصرف بشه، ایشون میفرمایند که این لغوه، این شرطش لغوه و حج واجب نمیشه. ولی اگر از سهم سبیل الله داد چیه؟ اینجا شرط مؤثره، ولی کن حجش حجت الاسلام نیست، ولی در اگر رفتم میتواند، اگر گرفت قبول کرد میتواند چیکار کنه؟ فقط در حج مصرف کنه، در کار دیگه نمیتواند مصرف کنه. اینجا بحث زیادی هستش که حالا شاید یکی دو جلسه وقت بگیره برای بحث کردن. نمیشه بله. خب بله دیگه، بله یه بار که رفت دیگه بعدش لازم نیست قبول. خب نه 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 واجب نیست قبول، ای گفته نه نه. گذشتیم دیگه، خب دیگه بعدش دیگه بذارید، چون جا بحث قاطی میشه خورده، اونو من خدمتتون بعد از جلسه خدمتتون هست. ببینید مسئله ای که الان داریم اینجا، صاحب عروه عکس امام فتوا داده، عروه رو هم بخونیم و بعد بیایم وارد بحثش بشیم. صاحب عروه در مسئله 39 میفرماید لو اعطاه ما یکفیه للحج خمسن او زکاتن و شرط علیه ان یحجبه، از باب خمس داد یا از باب زکات داد، شرط هم کرد حج انجام بده. فز ظاهر و از صحه، امام میگفت شرط لغوه، میگه صحیحه. و وجوب الحج علیه، امام میگفت حج واجب نیست، اینجا بیفار باجه. ازا کان فقیرن، اگه فقیر باشه از سهم فقرا بهش داد، اینجا میشه. او کانت فی سبیل الله، یا اینکه کانت زکات من سهم سبیل الله، یا از زکات از سهم سبیل الله بود، هیچ مشکلی نداره. پس 100% فتوای صاحب عروه با امام چیه؟ مختلفه، یعنی دو تا جور فتواست. محشین عروه هم اینجا خیلی حاشیه دارن. آقای خدمتتون عرض کنم که نااینی اینجا که فرمودن که وجوب الحج علی، میفرمان فیه اشکالون بل منعون، نه این قبول نداریم. نعم لو اعطی از زکات بله لان یحجبه من سهم سبیل الله جازه ولا یجوز و صرف ها فی غیره، این طبعا فتواش مثل شبیه امام هستش، میگه اگه از زکات سهم سبیل هست جایزه اینجا بله بله دیگه من بل من اون گفت دیگه بل من اون یعنی نمیشه واجب نیست. امام که باز همین فتوایی که در اینجا دارن تو حاشیه اورده دیگه نمیخونیم، از ظاهر و شرطی الله و عدم وجوب الحج، اینا هم همینجا دارن. بله آقای خونساری میفرمان که این مطلب صاحب اورده رو قبول میکنن، ولی با یه توضیحی میفرمان لا به معنی شرط علی الاخذ، نمی کنه شرط کنه بر آخذ، بل به معنی القیدیه و انه یعطی من یرید الحج، که حالا این قیدیت و شرطیتش معلوم میشه در توضیحی که بحثی که میکنیم روشن میشه. میفرمان نه اینکه شرط کنه بهش باید حج بره، چند نفرن میتونه چیکار کنه، خمسش یا زکاتش رو میتونه به چند نفر بده. میگه من به هر کی میخواد بره حج میدم، هر کی بخواد، هر کی با این پول بره حج میدم. اینجا چی میشه؟ اینجا بر اون کسی که قبول کرده باید این قیدیت رو، قید رو باید رعایت کنه. مرحوم عبدالهادی شیرازی میفرد فی صحت شرط اشکالون ان کان من غیر سبیل سهم سبیل الله. بیا صحت شرط رو ایشون اشکال میکنه، بقیهش رو اشکال نمیکنه. اگه از غیر سهم سبیل الله باشه اونم میفرماید عیبی نداره. آقای گلپایگانی میفرماید صحت شرط و وجوب الحج اشکالون. نعم اینجا رو قبول نداره مثل امام. میفرماید نعم لو اعطی از زکات من سهم سبیل الله لان یحجبها ولوجب الحج ولا یجوز صرفها. ایشون باز اینجا یه فرقش اینجاست که امام میفرماید حج واجب نیست از سهم فی سبیل الله، امام ایشون میگه نه حج واجب میشه. بله و غیر از اونم نمیتونه چی کنه. آقای بورجدی میفتنم چی؟ ایشون میفهمن نعم یسه و اعتاه و خمسن او زکاتن و یملک و المستحق بزاکانه به انبان الفقر ولیکن شرط لغوان. شرطش لغوه. اینجا حج صحیح میشود، صحیح هست که از باب خمس و زکات بشه، اونم مستحق، مستحقم مالک می شود، ولی کم ولا یستط ولا یحصل به چی الاستطاعه البذلیه علی الاقوا. شو میگه حج واجب نمیشه، شرطش لغوه. اینم میتونه حج بره ولی کم استطاعت بذلیه نمیشه. می خیلی فتواها اینجا نتونستن فقها جمع کنن، خیلی هر کدومشون تقریبا یه جوری گفتن، غالبا فتاوا اختلاف داره. حالا ببینیم اینجا چه بحث مهمی هم هست، هم از نظر علمی هم از نظر عملی قابل توجهه که یه خورده دقت بفرمایید. خب در اینجا یک بحثی ما داریم، خوب دقت بفرمایید، که خمس رو بده و شرط کنه. یه بحث این است که زکات بده و شرط. زکات هم یه وقت از باب سبیل به عنوان فقر داده می شود، یه عنوان یکی تحت عنوان سبیل الله داده می شود. ها چرا همین رو بحث میکنیم؟ چه اجازه بدید حالا در یکی اینا که آسان تره رو بذاریم کنار تا برسیم به اونایی که مشکل هست. اگر به عنوان خمس بده، کسی به عنوان خمس میخواد بده و شرط بکنه که این رو چیکار کنه؟ حج انجام. اینجا ما خیلی بحثی نداریم. رو مبنای ما که بحث خمس، عزیزانی که تو بحث خمس بودن، این شد که مبنای ما در بحث خمس این بود که خمس همش مال خود امامه. چه سهم ساداتش، چه سهم امامش، همش سهم امام هست. امام باید هم این رو بگیره و سادات فقیر رو هم چیکار کنه؟ تأمین کنه. در اینجا تیکت مسئله روشنه دیگه. روی مبنا دیگه روشنه دیگه. اصلا دست اون نیستش که بخواد شرط کنه با کسی، باز همه رو بده. ولی یه فقیه هم خودش میدونه اگه خواست کسی رو بفرسته حج، بله میفرسته حج، حجش واجب میشه. اگه خودش میدونه چیکار کنه، اعلم به کار خودش میدونه چیکار کنه. بنابراین اینجا دیگه اصلا بحثی ما نداریم در بحث خمس. اینجا شرط، هم شرط کردن غلطه، هم شرط هم بکنه فایده ای نداره. باز پولو بر بده به چی؟ ولی فقیه. نمیتونه بگیره. بله نمیتونه بگیره دیگه. اینجا باید چیکار کنه؟ باید بره به ولی فقیه بده. یا من اینکه اجازه داشته باشه. نماینده ولی فقیه باشه. اما رو مبنای یه عده اونجا ایاتون باشه، خود صاحب عروه هم اینجوری بود که میگن سهم سادات رو مالک میتواند به سید بدهد، اون خودش میتونه، نیاز به اجازه هم نداره. یه ده اینجوری میگفتن دیگه، میگفتن اجازه هم لازم نیست، از حاکم میگیره سهم ساد. سهم ساداتش مثل این زکات میشه که حالا بحثش رو میکنیم. رو مبنای اونها، نه رو مبنای ما، سهم سادات رو مبنای اونها مثل همین حرفی میشود که حالا ما در زکات میگیم. اما زکات، در زکات هم دوباره عرض کردیم یک وقت از سهم فقرا میدهد یا از سهم سبیل. اول ما بحث فقرا رو میکنیم. آیا سه تا بحث اینجا هستش، میخواد زکات خودش رو به فقیر بده، مالک میتواند زکات خودش رو به فقیر بده، نیازی هم به اجازه حاکم شهر هم نیستش، فرضی. خب سه تا بحث ما اینجا داریم. بحث اول این است که آیا شرط کردن اصلا صحیح هست یا نیست، همین که شما میخواستید. بحث دوم این است که حالا بر کسی که آخذ هست میخواد زکات رو بگیره، آمد و گرفت این پولو، آیا با این پولی که میده به این شخص برای حج، این بریع الذمه میشود یا نمیشود؟ یعنی معطی بریع الذمه میشود با این شرط یا نه؟ شرط کرد به این که چیکار کنه؟ بره حج. این گرفت، این پولم گرفت، آیا این بریع الذمه میشود یا نمیشود؟ بحث سوم این است که حج واجب میشه یا نه، که اختلاف هم بود، بعضی میگن حج واجب میشود، بعضی بله حج واجب میشه یا حج واجب نمیشه. پس سه تا بحث ما اینجا داریم. حالا فعلا بحث اولی رو داریم تا برسیم به مباحث بعدی. آیا دادن زکات به کسی با به شرط این که در حج مصرف کند به فقیر ها، الان فی سبیل الله الان بحث نمی کنیم، دادن زکات به فقیر به شرط این که او در راه حج مصرف کند، این شرطش درسته یا درست نیست؟ در اینجا امام فرمودن شرط درست نیست، ولی دلیلش رو نگفتن چرا شرط درسته. صاحب عربه فرمودن شرط درسته، اونم دلیلش رو نگفتن. آیت الله خویی دلیلش رو فرموده. خوب دقت کنید ببینیم که دلیل این که شرط باطله چیه. بله در اینجا مثل، در اینجا مثل امام هست، پیشن شرط صحیح نیست. ایشون میفرمایند که دقت بفرمایید، شرط صحیح دو جوره، دو جور میتواند شرط کند که شرطش هم صحیح باشه. یکی این که مثلا عقد بیع رو، حالا مثال اینجوری ایشون میزنن، میگه من این رو به تو میفروشم به شرط این که یه لباس هم برای من بدوزی، یعنی التزام به چی؟ بیع، یعنی عقد رو مشروط میکند به چی؟ به کار دیگه. التزامون فی التزامن، یعنی یه عقد دارم میکنم. اینجا چیه؟ اینجا بله، اینجا میگه که اینو میگن شرط فقهی، اسمشو میذارن شرط فقهی. حالا اجازه بدید من بگم، دارم میگم شرط صحیح دو گونه، این یه گونه اولشه دیگه. بله تعلیق میکند این رو، التزامی را به التزام دیگر، یعنی من این عقد رو میخونم، این عقد رو من میگم فروختم به شرط خیاطت سو، این درسته، مشکلی نداره. منشأ بیعه، عقد بیعه، شرطش چیه؟ التزام به خیاطت سو. یک وقت نه، عقد بیع رو چیکار میکنم؟ التزام لزوم بیع رو میام چیکار میکنم؟ مشروط میکنم به خیاطت سو، میگم من ملتزم به این بیع هستم به شرط اینکه شما ملتزم به خیادت صلح باشید. یک میگه که عقد رو چی میکنه، یک میگه چیکار میکنه التزام رو. این هم اشکال نداره، این هم اشکال نداره. یه وقت نه، اینو میگن التزامون فی التزامن رو میگن شرط فقهی. یه وقت نه، منشأ رو، منشأ در واقع به یک امر خارجی مشروط می شود. میگوید من فروختم به شرط اینکه امروز بارون بیاد. یه امر خارجی. دیگه دومیش التزام نیست، یه حادثه است، یه فعل. بله. یا مثلا میفروشم به شرطی که مسافرم بیاد، یه حادثه است، یه دومیش التزام نیست. اینو میگن شرط اصولی، که دومیش فعله، التزام نیست. خدمتتون عرض کنم که میفرماید اینجا اجماعا باطله، اینجور شرط کردن در صورتی که یعنی شرط فقهی مشکلی ندارد، جایزه، ولی شرط اصولی که به این شکلی که عرض کردیم شرط می شود در شرط اصولی، اینجا چیه؟ اینجا مشکل داره. اما مانحنفی چیه؟ مانحنفی آیا شرط فقهی یا اصولیه؟ این که می فرماید که این که میگیم که من پول رو به شما میدهم، اعطا می کنم به شرط این که چیکار کنی؟ حج انجام بده. اینجا شرط این فقهی یا اصولیه؟ ها؟ بله. خب. آی خوبی می فرماین که اینجا هیچ کدوم نی، نه شرط فقهیست اینجا، نه شرط اصولیست، نه التزام رو منوط کردت به التزام دیگر، و نه این رو التزام رو عقد رو منوط کرده است به چی؟ به فعلی. اینجا میگه من عطام اعطا هست، من میگم یا پول میده یا پول نمیده، حرف ایشون رو من دارم میگم. شون میگه یک فعل خارجی رو داره، چیکار میکنه؟ فعل خارجی رو میخواد تعلیق کنه به یه شرطی رو مبنای خودشون که قبلا هم ایشون داشتن. شون میفرمند فعل خارجی قابل تعلیق نیست. فعل خارجی مثل خوردن، خوردن رو من خوردن خودم رو معلق میکنم به فلان شرط، نه دیگه خوردن یا بیخورم یا نمیخورم، دیگه معلق کردن دیگه معنا نداره. خوابیدن خودم رو معلق میکنم به فلان چیز، نه، خوابیدن یا هست یا نیست، امر تکوینی است، امر تکوینی یا وجود پیدا میکند یا وجود پیدا. مثل اینکه ایشون مثال میدادن در سابقه، یادتون باشه میگه نیت میکنه به این که به این آقا اقتدا کنه، من خیال میکردم زیده، معلوم شد امره. ایشون میفرماید که اینجا دیگه این تخلف دائی هست، این هیچ مشکلی ندارد. اونجا قبلا اینجوری مثال میزد. در اینجا بنابراین اینجا ایشون میفرماید این امر تکوینی است، یا وجود پیدا میکنه یا وجود پیدا نمیکنه. بنابراین تعلیق اصلا در اینجا محال از تعلیق تحقق پیدا کنه. این فرمایش ایشون روش فکر کنید تا ببینیم که قابل قبول هست و این فرمایش یا قابل نقده. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.